أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را که در تعقیبات نمازهای دهه آخر ماه مبارک رمضان واقع شد وارد شده، ابتدا به درگاه خدای متعال عرضه بداریم، سپس امام زمان علیه السلام رو با هم دعا کنیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم أد عنا حق ما مضى من شهر رمضان واغفر لنا تقصيرنا فيه وتسلمه منا مقبولا ولا تؤاخذنا بإسرافنا على أنفسنا واجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله امام زمان صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم فرمود. دیروز عرض کردیم که زکات فطره بر کسی که شرعاً فقیر است واجب نیست، گرچه مستحب است بدهد، هم برای خودش هم برای افراد تحت تکفلش، و اگر نمیتواند مستحب، واجب نیست، مستحب که زکات فطره خودشو بده به یکی از اعضای خانوادش، او هم تملک کنه به نفر دیگه بده، همینجور بچرخه تو این خانواده، و مستحبه که نفر آخرم این رو به فقیر بده. اگر هم این کار آخر انجام نشه باز همون قبلی هاش مستحبه. خب تعریف فقیر رو هم گفتیم، کسی که به اندازه حد اقل شؤونش نه برای مخارج یک سال، نه الان داره و نه کسب و کاری که داره این مقدار رو میتونه برای او تأمین کنه، چنین کسی شرعا فقیره، بر او زکات فطره که واجب نیست هیچ میشود به او زکات فطره هم داد. کسی که زکات فطره میگیرد گذشته از این که باید فقیر باشه و ما فقرش رو احراز باید بکنیم، کسی اگه بیاد ادعا کنه که من نیازمندم به ادعا نمیشه و ترتیب اثر داد، باید فقرش رو احراز کرد. حالا اگه خود انسان میشناسد میدهد، اگر نمیشناسد میتواند به فردی یا افرادی یا مؤسساتی که میداند که اینها این زکات فطره را به فقیر میرسانند میتواند به اونها بده که اونها از باب وکالت و نیابت به فقیر بدن. غیر از این که باید گیرنده فقیر باشه، بعضی خصوصیات دیگر هم در او لازم باشه. خصوصیت دیگرش اینه که باید شیعه باشه. اگر گیرنده زکات فقیر هست ولی شیعه نیست، وظیفه زکات ادا نشده، باید به فقیر شیعه داد. روایات مام تو این زمینه خیلی سفت و سخته. بله صدقات عادی رو میشه به غیر شیعه داد، مانعی نداره، شما لازم نیست صدقه رو فقط به شیعه بدید، به غیر شیعه هم دادید دادید، اما زکات فقط به درد شیعه میخوره، فقط برای شیعه است. خیلی هم روایات تو این زمینه سفت و سخته. حالا بد نیست من بگم، چون بعضی از اهل دقت در مجلس هستن، تو بعضی روایات داریم که اگه زکات خاصی بدی شیعه، فقیر شیعه پیدا نکردی، اینو این پول رو بنداز توی کیسه پرت کن تو دریا، به غیر شیعه نده. زکات اینجوریه، عرض کردم این ربطی به صدقات مستحب نداره. خب غیر از این که شیعه باشه، فقها فرمودند که بنابر احتیاط واجب تارک الصلات هم نباشه و بعد هم معصیت آشکار نباید بکنه. اگر اهل معصیت هم هست، معصیتش آشکار نباید باشه. اگه یه خانمیه که حجابش رو به صورت کامل رعایت نمیکنه، فقیرم هست، شیعه هم هست، اما رعایت نمیکنه، به این نمیشه زکات فطره داد. همینجور اگر کسی بدون عذر شرعی، مردی بدون عذر شرعی حلق لحیه میکنه، ریش میتراشه، به او هم نمیشه داد. بر صورت یا مثلا فرض کنید که طلا دستشه، یا معصیت های آشکار دیگر اگر انجام بدهد نمی شود به او زکات فطره داد. پس زکات فطره رو باید به کسی داد که هم فقیر از شرعن، هم شیعه است و هم بنابر احتیاط واجب تارک و صلات نیست، معصیت آشکارم نمی کنه. یه مطلب دیگر هم هست و او اینه که اگر پرداخت کننده زکات، پرداخت کننده فطریه، خود اون پرداخت کننده سید نیست، نمی شود زکات فطرشو به سید بده. اگر در حقیقت فقیری که میخواد زکات فطره بگیره سیده، فقط میتونه زکات فطره سید رو بگیره. اما کسی که سید نیست میتواند هم فطریه سادات رو بگیره هم فطریه غیر سادات. از این ورش نیست، از اون طرفه. یعنی اگر بنده مثلا فقیرم شرعن و خصوصیات دیگر رو هم دارم که میشه بهم زکات فطره داد، شما اگه سید بشید به من میتونید بدید، سید هم نباشید میتونید بدید. اما اگر من سید باشم، در صورتی که شما سید نباشید نمیتونید زکات فطرتون رو به من بدید، فقط سادات میتونن زکات فطرشون رو به من بدن. ملاک هم نانخورهای من نیستن، ملاک خود شخص منم که بخوام زکات فطر بدم. یعنی اگه مثلا ایال من، همسر من سیده است، او سیده است، ربطی به من نداره، من زکات فطره رو نمیتونم بگیرم. ولو اینکه نمیتونم مخارج همسرم رو هم تأمین کنم، ولی چون خودم سید نیستم نمیتونم زکات فطر، بله ببخشید، اگر من خودم سیدم میتونم اشتباه یه صلوات بفرستیم. اگر من خودم سید نیستم، هم از سید میتونم بگیرم هم از غیر سید فطریه رو، ولو اینکه همسر من سید باشه. اما اگر من خودم سیدم، زنم سید نیست، شما در صورتی سید باشید میتونید به من زکات فطر بدید و من اون زکات رو میتونم برای همسرم خرج بکنم. گیرنده باید اینجا مورد توجه باشه، نه افراد تحت تکفل او. زکات فطر کنار گذاشتنش نهایتاً تا قبل از ظهر روز عیده، و اگر کسی نماز عید میخونه تا قبل از نمازش پرداخت بکنه. اما اگر نماز روز عید نمیخواند تا قبل از ظهر پرداخت بکنه. این آخرین زمانیه که کنار بگذاره. بعد از اینکه کنار گذاشت، حالا بعدن رد میکنه، نباید البته خیلی فاصله باشه، اما خارج کردن و جدا کردنش لازمه. بعضی از آقایون و خانم‌ها هستن به ما گاهی یه دفعه تراول 50 تومانی میدن، رو کاغذ یه کاغذ می‌نویسن این 20 تومانی زکات فطره است، 30 تومانش کفاره است. این کفایت نمی‌کنه برای زکات فطره. باید چیه؟ تعبدن اینجوری باید اون 20 تومن رو جدا بشه از این 50 تومن، یعنی 50 تومن رو بردارید خورد کنید، 20 تومنش رو به عنوان زکات فطره کنار بگذارید، 30 تومنش هم به عنوان کفاره. اگه تا به حال نکردین این کار رو، تا الان اشکالی نداره، اشکالی نداره یعنی دینتون ادا شده، چون ما این کار رو بعدن به اجازاتی که داریم انجام دادیم. اما از این به بعد مراعات کنند آقایون و خانم ها، اگه میخوان دوتایی با هم بدن، تفکیک شده اسکناس ها تفکیک شده از یک دیگر باشن. اگه با هم بدند، این مقدار برای زکات فطر کنار گذاشتن کفایت نمی کنه. این نکته ایست که آقایون و خانم ها بهش توجه بفرمایند. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إلاف رو به دو معنا به کار بردن، یکی به معنی الفت برقرار کردن، معنوس کردن، و یه معنای دومی هم داره، یعنی در امنیت قرار دادن یا قرارداد امنیتی منعقد کردن. به هر دو معنا به کار رفته و هر دو معنا به این سوره قابل تطبیق هست. حالا کدوم رو خدا اراده کرده بحث دیگه است. من چون فرصت زیادی نیست و نمیخوام دیگه خیلی این سوره طول بکشه، ما اومدیم ترجمه کنیم این سوره های کوچک قرآن رو، خودش یه باب مفصلی شده و طولانی شده، خیلی کوتاه عرض میکنم. معنی اول ازش صرف نظر میکنم، معنی دوم این چنین شد، اینطور گفته شده که در عهد جاهلیت دزدی، راهزنی، غارت و حمله به دیگران یکی از راه‌های ارتزاق و روزی خوردن عده‌ای از قبائل ساکن در سرزمین حجاز بوده. مثلا ابوذر از قبیله غفار، غفار یه قبیله بود که نون حلال می‌خوردن، با دزدی و قتل و غارت خلاصه می‌رفتن سر گردن. به قدری هم گاهی ناجوان مردان این کارو می‌کردن، حتی لباس تن آدما رو از تنشون می‌کندن و اینا رو رها می‌کردن تو بیابونا، اگه دستشون برسید این کارو می‌کردن. این رایج بود تا اینکه جریان اصحاب فیل پیش آمد. وقتی جریان اصحاب فیل پیش آمد و خدا ابرهه و لشکریانش رو اونجور قلع و قمع کرد و از بین برد، صدای این مسئله تو حجاز پیچید و از اینجا به بعد به کاروانهایی که قریش حرکت میداد، کاروانهای تجاری، بقیه دیگه جرأت حمله کردن پیدا نمی کردن، یا به هر صورت یه جوری شد که حمله نکردن، در امنیت قرار گرفت کاروانهایی که قریش داشت. کاروان تجاری داشت قریش، چون همونطور که یه روز دیگه هم گفتیم مکه هیچ نوع محصولی نداشت و نداره، فقط چای زمزم داره و سلام، از یه سوزن گرفته تا هر چیز دیگه باید از خارج وارد بشه. برای اینکه کار مردم از نظر زندگی در مکه بگذره، شغل اصلی تجارت بوده. قریش برای تأمین مایحتاجش دو تا سفر عمده داشته، یه سفر در زمستان بوده به سمت یمن بوده، یه سفر در تابستان بوده به سمت شام، می آمدن طرف های فلسطین و شام و همین لبنان و سوریه و همین جاها و مایحتاج رو تأمین می کردن، برق می گشتن. دو تا کوچ، دو تا سفر داشتن، رحلت الشتاء و الصيف، یک کوچ زمستانی، شتاء، شتاء به معنی زمستان، یک کوچ زمستانی و سفر زمستانی داشتن که این به سمت یمن بوده. یمن یه منطقه در عین اینکه گرمه ولی کوهستانیه. عرض به حضورتون که البته یه مناطق خوشاب و هوام داره زمنن. زمستان ها می آمدن به این سمت و تابستان ها می رفتن به سمت شام و همین مناطقی که الان هم درگیر آتش جنگ و خونریزی این ها هست، به همین جا. در این رحلت الشتاء و در رحلت الصيف، در این دوتا سفر، اینا احساس امنیت داشتند یا قرارداد امنیتی برقرار کرده بودند با کله گنده های این مناطق. خلاصه در امنیت بارشون جابجا می شده. خدای متعال در این سوره می فرماید لإیلاف قریش، إیلاف رحلت الشتاء و الصيف، فلیعبدوا رب هذا البيت. اگر لإیلاف جار و مجرور متعلق به فلیعبدوا باشه، معنی سوره این میشه که قریش، این همه ما بهشون نعمت دادیم، اون نعمت ها یک سو و در یک کفه، این نعمتی که ما برای اونها پس از جریان اصحاب فیل ارزانی داشتیم بهشون، که اینا دیگه خوف در سفر تجاری نداشتن، چون وقتی حمله ها می شد دیگه طرف یه دفعه از اوج به حضیض می افتاد، تمام داراییشون می بردن می خوردن، لذا خیلی براشون امنیت سفر اهمیت داشت. خدا میگه ما دو تا امنیت در دو تا سفر برای شما ایجاد کردیم، ای اهل قریش، ای قبیله قریش، برای شما ایجاد کردیم این دو تا امنیت رو. حالا شما در ازای این نعمت بزرگ خدا، فلیعبد رب هذا البيت، شما باید چه بکنید؟ عبادت کنید خدا رو، رب این بیت رو. رب به معنی مالک، پروردگار اگر معنا میکنند، معنای دقیقی نیست، معنای اگر نگیم صحیح نیست، دست کم دقیق نیست این معنا. رب، رب و شی یعنی مالک و شی، رب به این معناست، لذا مالک هر چیزی رو رب به اون میگن. خود عبدالمطلب هم وقتی که آمد برای درخواست شترانش پیش ابراهیم، گفت انا رب الابل، من مالک این شترا هستم، ولی البیت رب بون، این خانه خودش یه مالکی داره، خودش حفظش میکنه. رب به معنی عرض به حضورتون که مالکشه، لذا اگر روایت داریم که امام رب الارضه در ذیل آیه و اشرقت الارض به نور ربها، داریم ای به نور امامها، زمین به نور ربش روشن شد، تو روایت داریم اینجا منظور به نور امامه. این معنی از این روایت نباید استفاده بشه که این دارن قلوب میکنن ائمه رو به رتبه خدایی میرسن. ائمه رب الارضن، یعنی خدا اونها رو مالک زمین قرار داده. انشاءالله ولی عصر علیه السلام که بیاد، اون روایاتی که ائمه فرمودن که خدا تمام زمین رو ملک ما قرار داده، اون مقداری که شیعیان ما از این زمین ها تملک کنند و به یه صورتهایی مسلط بشن برشون، ما حلال میکنیم، بقیه هم همه دزدن از دم. البته این حکم زمان امام زمان علیه السلام، اونجا خود اون حضرت میدونه چه بکنه، ولی اگه بیاد حضرت بگه که تمام اموالتو بده، این خونم مال تو نیست، رو قاعده است، چون رب الارضه، مالک الارضه. رب به معنی مالکه، فلیعبدوا رب هذا البيت، باید مالک این خانه رو که به خاطر این خونه شما عزت پیدا کردید، که امنیت در سفرهای تابستانی و زمستانی براتون پیدا شده، باید این خانه را شما، این رب این خانه را عبادت کنید. اون خدایی که الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. قریش تا یه جایی خیلی از نظر معیشتی در سختی بود، خب خوف و ناامنی هم بود، ولی به خاطر جریان حج و به خصوص داستان قلع و قمع شدن لشکر ابرهه، رفت و آمدهای تجاری به مکه زیاد شد، امنیت هم زیاد شد. خدا همینا رو داره به رخ قریشی‌ها میکشه که شما امنیتتون و این که از اون گرسنگی‌های فراوان تونستین نجات پیدا کنی، اینا همه به برکت الطاف خدای متعال بوده. حال شما باید خدا رو عبادت کنی. این یه معنا که فلیعم لعیلاف متعلق به فلیعبدو باشه. بعضی از مفسرین گفتن لعیلاف اینجا متعلقش فجعلهم کعصف معکوله که مال سوره قبله، یعنی خدا سپاه ابرهه رو به کلی از بین برد، اینا رو کرد مثل برگ خشکی که جویده شده و پودر شده، هیچ دیگه بی ارزش شدن، دو از حیثیت به کلی ساقط شدن. خدا این کار کرد تا قریشیان اینا امنیت پیدا کنن در سفر تابستانی و زمستانشون. حالا که اینجوری شده فلیعبدوا رب هذا البيت. این معنای دوم با معنای قبل خیلی کم تفاوت داره، ولی بالاخره تفاوتی داره و هر دو به عرضم به حضورتون که اشاره داره به این که این دوتا سوره فیل و قریش یک سوره است، کمان که از بعضی از روایات هم این معنا استفاده میشه. همونطور که گفتیم در نمازهای واجب هم اگر کسی سوره فیل خوند باید قریش رو بخونه و خوندن سوره قریش هم به تنهایی کفایت نمی کنه. خب این عرض راجع به این سوره، بیشتر از این دیگه ما این بحث رو ادامه ندیم. یه تذکر مختصری و توسلی کنیم و انشاءالله خدا رو، این شما رو به خدا بسپاریم. یه تذکری عرض بکنم، فردا انشاءالله ما همون 10 دقیقه به 12 شروع میکنیم و اگر توفیقی بود دعای 45 حضرت سجاد علیه السلام در صحیفه رو، که تعداد صحیفه در اینجا قرآنی ها هست، انشاءالله ما اون دعا رو بعد از قرآن به شرط حیات و توفیق بعد از قرائت قرآن خواهیم خوند و انشاءالله نماز و صحبت هم برقرار هست، چون پرسیدند عرض میکنم. اما تذکری که هست اینه که ماه مبارک رمضان سپری شد و روزها و شبهای او گذشت. یکی از عباراتی که حضرت سجاد علیه السلام در مورد ماه رمضان دارن اینه که حضرت وقتی خداحافظی میکنه با این ماه میفرماید السلام علیک ما کانه اطولک علی المجرمین و احیبک فی صدور المؤمنین. چقدر تو بر گناهکاران طولانی جلوه کردی. گفتن 30 روز باید روزه بگیریم، خیلی طولانی جلوه کردی. اما از اون طرف برای اهل ایمان بسیار با هیبت و با عظمت بودی. تو بعضی روایات داریم لو یعلم العبد ما فی شهر رمضان لود ان یکون رمضان السنه. اگر مردم میدونستن که خدا چی تو ماه رمضان قرار داده، دوست داشتن دوره سال ماه رمضان باشه. اگه میدونستن یه همچین چیزی رو علاقه داشتن. خب این ماه داره از ما، از دست ما میره و خب واقعا هم به صورت جدی نمیدانیم که آیا ماه رمضانی در پیش رو داریم نداریم، آیا این آخرین ماه رمضان هست یا نه. تو بعضی از دعاها داریم اللهم لا تجعله آخر العهد من صیامنا ایاه، خدا اینو آخرین ماه رمضان ما قرار نده، اونم آخرین ماه رمضانی که ما روزه میگیریم. فان جعلته فجعلنا مرحومین ولا تجعلنا محرومین. حالا اگرم بالاخره یه ماه رمضان آخری ماه رمضان دیگه، نمیشه که تا آخر دنیا من باشه. اگر همین آخری ماه رمضانه، ولی فجعلنا من المرحومین، ما رو جزو اونایی که مورد رحمت تو واقع شدن قرار بده. ولا تجعلنا من المحرومین، اونایی که چیزی نصیبشون نشده قرار نده. کمترین چیزی که شخص تو ماه رمضان اگر نصیبش بشه جز زیانکاران نیست، اون مغفرت خداست. فإن الشقی من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، اونه که آمرزیده نشده باشه این دیگه خیلی بدبخته، چون موقعیت های فراوان مغفرت خدا تو این ماه بوده. اگر کسی در سر همچنان می پربراند که پس از ماه رمضان او گناهانو ادامه بده، اگر در دل به واقع پشیمان نیست، این شخص همونطور که امام رضا علیه السلام در اون روایت فرمود استغفارهای زبانی او اینا تمسخر خودشه و الا اثری در عالم واقع نداره. تو این لحظات آخر، ساعات آخر، یه چیزی واقعا نمونده. ما بیایم و به جای این که خیلی فکر کنیم که کی میشه عید فطر بشه، یه شکمی از عزا در بیاریم، گرسنه نمیشیم، بخوریم، تشنه میشیم، بنوشیم، نه، این چیزا اگر همین سیرم ادامه پیدا کنه کرده خیلی اتفاق خاصی نمیفته و با یه عقب جلوی بالاخره همه این امور جور میشه. مهم اینه که وقتی این ماه سپری میشه من ببینم آیا مشمول مغفرت خدا شدم یا نه. این بیان تو بعضی روایات هست، من تاب و لم یفتح قلبه فلیس به تائب، اگه دل تو همون دل قبلیه، همچنان قفله، همچنان بسته است، همچنان مواعظ الهی در تو اثر نمی کنه، اگر این گونه است فرمود فلیس به تائب، باید یه تغییری اینجا پدید آمده باشه و این اختیاراً ممکنه. اگه من چنین تصمیمی بگیرم در رحمت خدا همچنان بازه و ما رو میشه تو این لحظات آخر دیگه خلاصه ولو به اصطلاح راننده های اتوبوس پا بوفه ما رو سوار کنن یه جوری، بالاخره یه جوری ما رو اون آخر آخرها جا بدن. یه عده‌ای که اصلا اهل گناه نبودن، یه عده‌ای بودن قبل از ماه رجب آمرزیده شدن، یه عده تو ماه رجب خدا اونا را آمرزید، یه عده‌ای تو ماه شعبان مشمول مغفرت شدن، یه عده‌ای به مناسبت ماه رمضان خدا اونها رو مورد آمرزش خودش قرار داد، یه عده‌ای تو شب‌های ماه رمضان که هر شب به هنگام گروه خدا تعداد زیادی را از آتش نجات میده قرار دادن، شبای جمعه تعداد بیشتر کردن، شبای قدر عدد رو بالا بردن. دیگه الان آخر است. ما ببینیم آیا تو این قضیه واقع شدیم یا نه. اگر چنین اطمینانی نداریم، جای خلصه شادی و شادابی نیست. نقد شده امام مجتبی علیه السلام، دیدم روز عید فطر یه عده مشغول خنده و شادی و نازدن. قریبه به این مضمون حضرت فرمود که تو بعض روایات دیگه هزا ایدون لمن قبل الله صیامه و قیامه. میدونین اید مال کیه؟ مال اونیست که خدا نماز و روزهش رو قبول کرده. ای کسی نمیدونه اینجوری چیشی انقدر خودش چیز میکنه. این کارها که متاسفانه توی حالا رسانه ملی امام خیلی بهش اهتمام میشه که توی مثل عید فطر اینا تا اونجا که میشود اسباب غفلت مردم فراهم میکنن تا چه بشه اسباب تذکر. با اینکه تو روایات ما هست که بابا این عید مال همه نیست، اشتباه نشه، اونایی که خدا آمرزیده اونها رو و قبول کرده اونا واسهشون عیده، بقیه واسهشون عزاست. ولی دیگه اوضاع دگرگونه و خیلی چیزا رو قاعدش نیست. اینم یکیش. یه قدری روی این امر تأمل کنیم، گاهی خوردن تأسف نسبت به این که موقعیت از دست رفته، این تأسف ها خودش میتونه در ما زمینه نزول رحمت خدا و شمول مغفرت حق متعال رو انشاءالله فراهم کنه. خب عرضم تمام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب آخر ماه رمضان و شب عید فطر دو شبی است که زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام خیلی سفارش شد. امشب هم شب جمعه است، باز هم شب زیارتی امام حسین. فنادا یا زینب یا ام کلثوم، یا رباب یا سکک یا سکینه، یا آتکه علیکن من السلام. آقا آمد پشت خیمه ها، صدای ملکوتی خودش رو بلند کرد، خانم ها رو یکا یک صدا زد. خواهرانم، دخترانم، همسرانم، من هم رفتم، خدا حافظ. این خانم ها از خیمه ها ریختن بیرون، دور آقا سید الشهدا رو گرفت. فقالت ام کلثوم اخیه ردنا الى حرم جدنا. ام کلثوم به مام حسین عرض داشت، برادر اگه میخوای بری بیدان برو، ولی یه وسائلی فراهم کن، برو به مدینه برگردن. اشاره به این که اگر شما شهید بشیم ما دیگه اسیر نشیم. آقا سید الشهدا علیه السلام به او فرمود لو ترک القتال لنهام، اگر رها میکردن مرا من هم رها میکردم، اما الان دیگه چنین امکان پذیر نیست. آقا سید الشهدا هر یک از این خانم ها رو به نحوی آرام کرد، اما سرانجام دو تا خانم مونده، یکی دختر 10 سالش زکیله بود،
آقا دیدی ایستاده این دختر مانند ابر بهار درخت میجود اشک میریزه. آمد جلوی دختر رو بغلی گرفت و این دستان مبارکش اشکهای دختر رو پاک میکرد و او میفرمود لا تحرقی قلبی به دمعی که حسرته، مادام من روح فی جثمانی، دخترم تا من زندم با این اشکهای چشم من آتش بده. دختر را هم یک جوری آرام کرد. آخرین نفر زینب کبرا خواهرش بود. حواسه که دو شهدا از او که خدا حافظی کرد، این خواهر یک بار دیگه خواست برادر رو ببینه. این بار این چنین او رو خطابی کرد، صدا زد مهلا مهلا یا ابن الزهرا،